أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأسروا قولكم أجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناصبها وكل من رزقه وإليه النشور. ربنا يغري بأرض مستفزة للجنة. آيات السورة المباركة ملكة و با این مطالب شروع شد. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. اجمال و خلاصه این است: زمان همه کار خلقت به دست خداوند متعال دستی خدای عظیم حکیم مدبر است، عظیم حکیم قادر توانای علی اطلاق، و بنابراین در همه اونها حکمت و غایت و هدف نهفته است. بالخصوص مسئله مرگ و زندگی انسانها را این یک امر بیهوده و باطل و پوچی نیست. اونجا مطرح فرمود که الذی خلق الموت و الحیات لیبلغکم ایکم احسن عملا. اینها را قبلا گفته، این دیگه به تشریح نمی پردازیم، همین قدر عرض می کنیم که به این آیات اینجا برسیم. بعد مسئله این که خلقت مرگ و زندگی برای چنین آزمایشی هست، آزمایش احسن العمل، به بیانی که قبلا گفتیم خود به خود ایجاب می کند که وحی و نبوتی باشد برای راهنمایی همین احسن العمل. یعنی انبیا آمده اند برای اینکه انسان را کمک بدهند و اعانت کنند که راهی را تو خودش به عنوان یک آزمون، این لازمه نوع خلقت انسان هست، برای اینکه به عنوان یک آزمون کارش را انجام بدهد. از این جهت هست که مسئله نبوت هست و هدایت هست و راهنمایی هست و تبشیر هست و انذار. ترتیب اثر دادن به این راهنمایی ها و ترتیب اثر ندادن به این راهنمایی ها که سرنوشت انسان را تعیین می کند. بعد در آیات قبل از این آیات وضع مردمی را که سرنوشتشون عذاب هست وضع اونها را ذکر فرمود و حتی مکالمه‌ای که میان اونها و خزنه جهنم رخ میدهد اون را هم برای عبرت آموزی نقل فرمود که کل ما الغیتیها فوجون سألهم خزنتها علم یعتکم نذیر. آیا نذیر و منذر و اعلام خطر کننده کسی که چنین پایانی را اعلام خطر کرده باشد نیامده بود برای شما. گفتن چرا آمده بود، ولی ما اونها را تکذیب کردیم و نسبت دروغ دادیم. بعد خودشون گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر اون روز سخن اونها را شنیده بودیم و اگر در اون روز فکر کرده بودیم و تعقل کرده بودیم و به عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، به فرمان عقل خودمون ترتیب اثر می دادیم، امروز چنین سرنوشتی نرسید. خب اینها مربوط به آیات گذشته بود. حالا گفتیم که با اون فلسفه خلقت که قرآن ذکر فرمود، سرنوشت نهایی انسان را ترتیب اثر دادنها به اون تبشیر و انذارها و ترتیب اثر ندادنها تعیین می کند. این قسمت مربوط به گروهی است که ترتیب اثر نداده اند و بلکه ترتیب اثر ضد داده اند و تصویر کرده اند. حالا نقطه مقابل و اما اونها که به خدا ایمان آوردند و قهرن به عدل الهی ایمان آوردند، به حساب و کتاب ایمان آوردند، لازمه ایمان به ذات الهی، ایمان به عدل الهی و ایمان به حساب و کتاب الهی و لازمه همه اینها خشیت پروردگار است، خوف پروردگار است. لازمه چنین ایمانی خوف پروردگار است. دیگه ما عرض کردیم که معنی خوف پروردگار یکی معناست هیبت پروردگار، یعنی درک عظمت پروردگار است، یک معنا. یک معنی دیگر از خوف پروردگار یعنی خوف از عدالت پروردگار. چون این مسئله خیلی وقتا مطرح می شود، خوف خدا یعنی که مگر خدا یک شیء مخوف است که باید از او ترسید. خدا را که می گویند یک شیء محبوب است و نه تنها یک شیء محبوب است که این تعبیر کوتاه و قاصر است، او یگانه ذاتی هست که شایسته محبوبیت است. مگه خود قرآن نمی فرماید که بگو به این مردم اگر فرزندانتون، همسرانتون، پدرانتون، برادرانتون، فامیلتون، خانه و مخزنتون، کسب و کارتون، اینها براتون عزیزتر و محبوبتر از خدا و پیامبر باشد، برید کنار. خدا برای انسان از هر محبوبی باید محبوبتر باشد. پس این چجوری؟ آیا خدا یک ذات جمیل دوست داشتنی یا یک ذات قهار جبار ترسیدنی؟ کدام یکی از این دوتا؟ هم از خدا خائف بودن و هم محب او بودن و به او امیدوار بودن چجوری؟ گفته اینجوری که اون که به ذات الهی مربوط می شود محبوبیت است و اون که به انسان مربوط می شود منشأ خوف و خشیت است. از خدا ترسیدن که علیاذ بالله خدا یه ذات که گزافکاری، اون جوری که انسان مثلا از یک آدم جبار دیکتاتور مثلا میترسد که چشمش به آدم بیفتد، یه بهانه علکی بگیرد، بعد مثلا دستور کتک زدن مثلا یا اعدام کردن بده. محال که میتونی از خدا ترسیدن یعنی از عدل الهی ترسیدن، از عدالتش، از همین صفت کمالش باید ترسید. مگه عدل ترسیدنیست؟ از عدلم باید ترسید؟ نه، هر آدم نیکوکاری عاشق عدل است. آدم بدکار از عدالت میترسد. پس ترسیدن از عدالت به معنی ترسیدن از عمل خود است. اگر ما میترسیم از عدالت الهی، یعنی نگران این هستیم که خلافی مرتکب بشیم، وقتی خلافی مرتکب بشیم عدل الهی ما را اخذ خواهد کرد. یا من لا یخاف الا عدله ولا یرجا الا فضله. پس لازمه تفسیر به انذار انبیا که همه تفسیر انذارها بر اساس عدل الهی و بر اساس فضل الهی، برای اهل ایمان ایجاد خشیت میکند و همین دو معنایی که عرض کردم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، آنون که از پروردگار خود را به غیب و در غیب خشیت دارند. مقصود این است که خشیت پروردگار خودشون رو دارن. کلمه بلغیب اینجا چه محلی از اعراب دارد؟ کلمه بلغیب ممکن است صفت رب باشد، یعنی آنون که پروردگارشون را، اون پروردگاری که غیب و در غیب است، یعنی پروردگاری که این پروردگار محسوسی با چشم سر او را نمی شود دید، ولی با چشم دل و عقل می شود او را شناخت و به او ایمان آورد. بعضی از مفسرین هم کلمه بلغیب را جانشین به اصطلاح یک مفعول مطلق دانستن. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ خَشْيَةً بِالْغَيْبِ، آنون که از پروردگار خودشون میترسن، ترسیدنی که این ترسیدن در غیب است، یعنی در حالی که خدا در جلوی چشمشون نمیبینند و خداوند محسوس نیست، معذارک از خدای خود می ترسند. این در واقع ان الذین یخشون ربهم بالغیب متضمن دو جمله است. آنون که به خدا که خدا در غیب است ایمان به غیب دارند، الذین یؤمنون بالغیب، و چون ایمان به غیب دارند خشیت از خدای غیب هم دارند. لهم مغفرت و اجر کبیر، برای اینها دو چیز است، دو امر مثبت و منفی. مغفرت آمرزش، انسان هر چه باشد در هر مقامی باشد، در اون مقام باز دچار نوعی لغزش، نوعی کدورت می شود، نیاز به پاک کردن و تنظیر دارد. احدی نیست که از مغفرت خدا بی نیاز باشد، حتی پیغمبر. در ذیل آیه سوره انعام که می فرماید من یصرف عن یوم اذن فقد رحمه، خلاصت این هر کسی که به هر مقامی میرسد به فضل الهی در نهایت امر. پیغمبر فرمود و من و حتی خود من، یعنی هیچ از خدا طلبکار نمیشه. اگر پای مناقشه در حساب باشد، نقاش در حساب باشد، اگر پای عدالت بخواد باشد به حساب کشی، یعنی تنها مسئله حساب کشی، خدا تو یکی من یکی، میخوام ببینم تو از من طلبکاری یا من از تو. پیغمبر فرمود که چون انسان هر چه داره از خدا داره، اگه بگه تمام عبادتهای من شکر یکی از نعمتهای خداست، همونم نشده، چه برسه به خودی هست. این است که هر مؤمنی در درجه اول نیاز به مغفرت دارد، آمرزش، پاک کردن، آلودگی های او را صرف نظر کردن از لغزش ها، از خطاها، از گناهان، از تیرگی ها، این جنبه منفی قضیه، و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد. الان یاد مختصر عیب هم نداره از بکنم. این تقریبه یه هفته پیش درسی بود در قم، یکی از دوستان ما که از اهل علم هست گفت یه جریان خیلی عجیبی، و اون جریان این است که یک نفر از این آقایون قمی ها رو نقل میکرد، این جوان قمی را، گفت که گفته بود من مرحوم آقای میرزعلی محدث زاده پسر مرحوم آقای شیخ عباس قمی که پارسال فوت کرد چند ماه پیش، و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمانی بود که خودم حالا از این داستانها دارم، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم شیخ عباس در این مرد بود. و یه عجایبی داشت این در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر این را بعد از مردن میکرد که داستانها به خود من نهاز که خیلی هست. گفت مرحوم آقای زعلی را همین دردی سوسی تو خوابش بیدن، از این فرسیدم که فهمیدم هم که تو خواب متوجه شدم که این فوت کرده. گفت از این فرسیدم که مثلا وضعت چطوره، حالت چطوره؟ گفت خوب الحمدلله خوب، ولی یه جمله را بود، گفت امان از نقاش در حساب. این بابا بازاری بوده این عزیز بوده، گفتی از من معنی این کلمه رو نفهمیده بود، ولی وقتی از انسان معنی کلمه رو قبلا میدونه، یه از این معنی این جمله رو که در خواب بهش گفته بودن نفهمیده بود، که بعد در دیداری آمده بسید آقا نقاش در حساب یعنی بسید امان از نقاش در حساب، یعنی حساب رو دقیق رسیدن، یک حسابهایی را دقیق انسان میرسن که آدم خودش نمیدونه، آدم یعنی توجه ندارد و خودش خیال میکنه که یک انبار عمل صالح ما در این دارون فرستادیم بهده یک کار ما درسته، نمیدونه وقتی که تفتیش بشود و نقاش بشود همه اینها مثل کالایی که این کالا را مثلا بیت زده باشه، سن زده باشه، چی زده باشه. مرحوم آقای گروجلی رضوان الله علیه در همون مرض فوت شد، حدی از اطرافیان کنم بودن که خیلی هم چون یک حالت غمناکی به خود گرفته بود، و بعد گفت که رفتیم و عملی انجام میدیم، رفتیم و دست خواهیم. یکی از اون اصحاب اونجا گفت بود آقا فلانی هر جا میزنیم شما دیگه چرا، شما الحمدلله کسی هستید حوزه میگر احیا کردید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید، چنین کردید، بعد همه اینا رو بود دوستان هر که نظر جد یک جمله که در حدیث هست فرمود که خلص العمل، خلص العمل فإن الناقد بصیر و عمل رو خالص بکن،
نقد کن این نقاش، این مناقض، اینقدر دقیق و بینا. خلص العمل این ناقد بصیر. این است که احدی و چه اشتباه بزرگ است که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید بینی که من از مغفرت خدای متعال بینیازم. ما که کار بدی نکردیم که بخواد ما رو بیامرزد، حالا طلبامون رو میخواییم ازش وصول بکنیم، طلبامون رو فقط بخواییم وصول بکنیم. این احمقانه ترین عرضی یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار ببینه. فرمود برای اینها مغفرت است، مغفرتون دلالت بر تز مغفرتی، نوعی مغفرت، شستشوی، پاک کردنی که اثری خدا دیگه باقی نمیذارد و لطف خدا و اجر بده. خب اینها دنبال همون مسئله انذار است و باز مسئله انذار گفتیم، دنبال مسئله الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فلسفه خلقت است و او باز به دنبال تبارک الذي بیده الملک است و مسئله انذار و نذیرها و ترکیب اثر دادنها و ندن دادن. و اسروا قولکم اجهروا به انه علیم بذات الصدور. لیبلوکم ایکم احسن عملا، از نظر احسن العمل، حسن عمل مورد آزمایش قرار بگیرید. یکی از لوازمش این معرفت است که انسان علم داشته باشد که از ذات پروردگار هیچ چیزی، هیچ ذره‌ای، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی در ظاهر، در باطن، در هر جا، در حوزه وجود انسان، در خارج از حوزه وجود انسان، از خدای متعال مخفی نمی‌ماند. و اثر رو قولکن عده جهروبه، سخن خودتون را سرریش بکنید یا علم. سر و علم برای بسرها متفاوته. من یه حرفی رو به صورت سرری به شما بگم قهرن از دیگران نسیم، یا علمی در این جلسه اگر بگم نه بر همه آشکار می شود. این یک امریت نسبت به انسانها متفاوت است. نسبت به ذات حق دور و نزدیک علت طبیعه، سر و علن علت طبیعه، جهر و اخفات علت طبیعه، ظاهر و باطن علت طبیعه، همه علت طبیعه. و اسروا قولکم او جهروا به، پنهان کنید سخن خود را یا آشکار کنید. از نظر ذات حق فرق نمی‌کند. انه هو علیم بذات الصدور، او آگاه است بدون چه که در جوفها و در سینه‌ها هست، یعنی باطن باطن آگاه است. سر و جهر تأثیری در این جهر ندارد. بعد یک بیانی ذکر می کند برای علم احاطی پروردگار، برای این که ذات پروردگار چرا عالم است. یه استدلالی می کند که این استدلال خود برهان است. ممکنه کسی بگه آقا چطور خدا به چه مناطی، به چه مناطی خدا علم دارد به همه چیز، به سر رو، به جهر رو، به ظاهر رو، به باطن رو و خلاصه به همه چیز. بفرماید مناط خلقت هست، چون خالق است عالم است. چون خدا که خالق است غیر از اون است که انسان صانع چیزی، انسان که صانع چیزی یعنی در میان اشیاء خلق شده یک رابطه مکانیکی به اصطلاح برقرار می کند، قطعاتی از آهن، قطعاتی از سیم، قطعاتی نمیدونم از فلز دیگری یا لاستیک یا چی، اینها را انسان با یک دیگر به شکلهای مخصوص پیوند می دهد، از نیروهای موجود در طبیعت از اونها استفاده می کند، اسمش صنعت. ولی خالق انسان به وجود آورنده اشیاء است، وجود اشیاء به اراده او، به اراده او حادثند و به اراده او باقیند و او ذاتش احاطه دارد بر فعل خوده. اصلا عالم شأنی ندارد جز این که فعل خداوند است و هر فاعل بر فعل خودش، از اون جهت که اون فعل فعل خودش هست مهم است. الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریننده است به آفرینش خودش عالم نیست؟ یعنی همینقدر تصور بکنید مطلب کافی. اون که آفریننده است محیط به آفریده های خودش هست، عالم به آفریده های خودش. یک ذاتی که در ذات خودش علم به ذات خود فلسفه هم این حرف را همیشه میزنن و همین منات هم تقریبا میگوین اونها هم که در باب علم پروردگار به اشیا، ذات پروردگار به ذات خود علم دارد به دلائلی که در جای خودش ثابت شده، و ذاتی که به ذات خود علم دارد به هر آفریده خود علم دارد، و بلکه اون آفریده اش در عین این که معلوم شد علمش هم هست. می فرماید الا یعلم من خلق، آیا اون کس که آفریده است عالم نیست؟ اینجا این جمله را چند جور می شود معنی کرد، معنی هم همه دیگر دیگر نزدیک هست. یکی این که من خلق فاعل یعلمو باشد، الا یعلم من خلق، آیا اون ذاتی که آفریننده است نمی داند؟ مفعول و محضور هست، یعنی نمی داند، آگاه نیست از وضع مخلوق خوده، واضح هست به آگاه. یکی این که من خلق مفعول یعلمو باشد و ضمیر یعلمو به خدا برگردد، الا یعلم الله من خلق، آیا خدا نمی داند کسانی را که آفریده است؟ یعنی آیا خدا این کسان آگاه نیست؟ لازمه آگاهی دی این کسان آگاهی به افعال اونها هست. ولی اگرچه بعضی از مفسرین حتی المیزان هم اینجور معنی کردن، اما اون معنی اول بهتر است و تفسیر فخرازی هم دیدم اون معنی اول ترجیح میده و اون بهتر است. کلمه علا این هم کلمه ایست که در زبان عرب به دو معنا به کار برده می شود. یکی این که مجموعاً علا یک کلمه است که به معنی تنبیه هست، یعنی آگاه باد. علا یعنی هان، معناش اینه که هان چیگه دیشه دیمی. علا یعلم من خلق، هان ذات حق خالق است میداند و آگاه است مخلوقات. یکی دیگر اینه که این کلمه مرکب از دو کلمه است گاهی وقتا به کار برده میشود. الف همزه که معنی حرف استفهام است، ولا که حرف نه. الا یعلم آیا نه، وقت الا می شود آیا نه، اون معنی اول می شود هان، معنی دوم می شود آیا نه. همه اینها را که معنی بکنیم یه نتیجه در میاد، از همه از همه اینها یه نتیجه در میاد،
اون نتیجه این است خالق عالم و آگاه به مخلوقات، به دلیل این که خالق است آگاه.
الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و او لطیف
و او خبیر.
گفتن جمله حالیه، حالیه هم باشد یا نباشد در معنی تأثیر ندارد. کلمه لطیف در قرآن مکرر استعمال شده است و در موارد مختلف هم معانی مختلف دارد، ولی ریشه همه معانی یکیه. به طور کلی لطافت یک چیز عبارت است از نوعی صفت در شیء که حس ظاهر همچین آشکار او را درک نمی کند، یک دقتی می خواد، یک ذوقی می خواد، یک بینشی می خواد که انسان بتواند او را درک کند. مثلا میگیم لطافتی که در شعر حافظ هست، این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه لطافت این شعر باشه، یک صفت است، اما یک صفت خیلی دقیق و ظریف که یک حس و یک ذوق خیلی عالی او را درک می‌کند. در حدیث هست راجع به قرآن می فرماید که القرآن عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. قرآن چهار چیز در طول یک دیگه هست. عبارات یعنی این الفاظ،
الفاظ را، الفاظ قرآن به همه مردم میشنوند،
معانی ظاهری این الفاظ را هم، یعنی ترجمه تحت لفظی این را هم هر کسی میتواند درک کند.
اما قرآن گذشته از اون ترجمه تحت لفظی کلمات یه اشاراتی دارد، یه خود انسان باید فکرش دقیق تر باشد تا اشارات قرآنی را درک بکند. به این ماورای عبارات،
از اشارات دقیق تر
چیزهایی که در حدیث هست لطائف هست.
لطائف حتی از اشارات هم دقیق تر است، یعنی خیلی باید ذهن دقیقی باشد و ذهن صافی باشد
و بلکه باید ذهن پاک و نورانی باشد که اون لطائف را از قرآن درک بکند. اون وقت در پشت لطائف حقایق است.
به هر حال پس مقصود از چیز لطافت چنین چیز. بعد میگوین لطیف
یک معناش این است، یعنی اونی که دقایق و امور را درک میکند، یعنی خدا نه فقط ظواهر امور رو درک می کند، اون دقایق را هم درک می کند. این یه معنی لطیف. ولی
در یکی از اخبار و احادیث ما که در اصول کافی آمده است و صادق اون را البته دیدم، روز به فرصت نکردم خود حدیث را پیدا بکنم، حدیث خیلی خوبی هم هست که جمله از معناش در ذهنم هست و اتفاقا باز در تفسیر فخر رازی که باز امروز نگاه می کردم دیدم این معنا را فخر رازی هم ذکر کرده. امام می فرماید به این که لطیف
یعنی اونی که خالق
اشیایی که اون اشیا اونقدر دقیقند که به چشم نمیان. یعنی خدا خالق این اشیایی، اونها رو شما میبینید و هزارون اشیای دیگر که بشر نمیتونه وجود اونها رو حس کنه، اونها رو آفریده و به اونها هم آگاه. پس معنی لطیف یعنی خالق اشیای خیلی کوچک و خیلی ریز و اموری که به واسطه خردی، لطافتی از نظر خردی به چشم نمیاد. اما در اون حدیث یه بیانات دیگری هست که متاسفانه عرض کردم فرصت نکردم ببینم. یادم هست که در این کتابی که مرحوم شازده خسروانی ترجمه کرده است به نام خدا در طبیعت، مال سلام آرمین، کتاب خوبی. مرحوم شازده خسروانی دوست عزیز قدیمی جناب آقای دکتر بدیعی، مرحوم خالصی زاده این کتاب پاورقی ها نوشته است. در یه جا که مؤلف برای اثبات ثانه استدلال می کند به همین اشیاء ریز و ذره‌بینی و سلول و این چیزها، خالصی زاده همین حدیث را در اینجا آورده است و اون حدیث صراحت دارد. حتی شاید در اینجوری که به نظر میاد هم از جمله یادم هست که امام میفرماید خداوند حیوانات کوچیکی آفریده است. لطیف است، یعنی خالق موجودات لطیف و حتی جندارهای لطیفی هست که اون جندارها به چشم میگیره. پس رو خونه آیه میشه علای علم و من خلق، آیا اون که آفریده است میدانه؟ اون مردم فکرشون راجع به همین کارهایی خودشون میکنن، حرفی میزنن، یواش بگن، بلند بگن، زیاد کنن. و هو اللطیف، او خالق اینقدر اشیاء است که شما از وجود اونها به واسطه لطافتشون آگاه نیستید. و خبیر است به همون لطیف، به همون اشیایی که لطیف به لطف خودش و به لطافت خودش اونها را خلق کرده است. یعنی این مقدار مخلوقاتی که شما سراغ دارید، اینا رو که میدوندید چی؟ اینقدر مخلوقاتی دارد که شما از وجود اون مخلوقات هم آگاه نیستی و اون به اون مخلوقات هم آگاه است. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. در آن واحد در این آیه هم توحید رو ذکر کرده، هم معاد رو ذکر کرده و هم تکلیف و وظیفه انسان رو ذکر کرده. اون کس، اون ذاتی که زمین را برای شما ذلول و رام قرار داد، همچنین که من از خدا این زمین که ذلول، حالا من این زمین را بعدم عرض می‌کنم، این زمین را که خدا برای شما ذلول و رام قرار داد استفاده کنید، همچنین که من از خدا. این آیه تعبیری است که کلمه‌ای در اینجا به کار برده از قرآن کریم که خود ما در توجیهش تا یه اندازه‌ای، یعنی نه در توجیهش، در درک لطفش تا یه حد زیادی عاجز بودن. ذلول در اصل لغت عرب به معنی شتر رام، حیوان رام. و از در زمان در باری شطور که خیلی گفتن که ذلول من، حتی که ذلول من یعنی حیوان رام من. بله، بله، این خیلی دیگه البته کلمه ذلول که به معنی رام است و این که در اصل در معنای ستور رام است، ولی حالا کلمه ذلول را در غیر مورد ستور هم به کار بردن و معنای مطلق یک شیء رام را بخوان قصد بکنم معنی ندارد، ولی در اینجا یه قرینه هست نه تشکیل بیش از این حرفا. اما زمین را برای شما ذلول قرار داد، معلوم میشه تشبیه به همون خود ذلول، به همون حیوان هم اینه که فمسی که مناکبه ها منکب که این قسمت روی شانه رو میگن، این شانه انسان و حیوان، فرض کنم که اینجا که استخوان به اصطلاح دست و بازو با پشت متصل میشود، اینجا این قسمت را در انسان مثلا میگن که منکب، و در حیوان هم همون قسمت هایی که متصل به پشت حیوان میشه میگن منکب. این است که مثلا میگن که در شعر میگن که مردمی که در خراسان یا در اغلب بلاد ایران، البته نه در همه، اصلا در شمال ایران و شرق ایران هستن، برای قبله ستاره جدی را که سیش میگن جدیه، این ستاره قطب را روی منکب راست یا منکب راست قرار بدن، یعنی همچی بیستن که اون ستاره بی اینجا بخورد و رو به قبله ایستادن. قرار بنید که منکب اینجا رو میگه. قرآن اینجا زمین را تشبیه کرده به یک حیوان رام، به یک ستور رام، و میگه روی منکب های این حیوان راه برید. این دیگه دلیل بر این که نه تشبیه مخصوصا برمی حیوان شده است، چون کلمه کم چیزی منا شده است. مقصود البته مقصود اصلی از این این است از زمین و خدا استفاده بکنید و کنون رزقه و از رزق پروردگار که در این زمین قرار داده است و جعل الله خوبی ها معایش لکم فیها معایش، ما در زمین، در آیین سوره اعراف است، ما در زمین برای شما اسباب معیشت و زندگی را قرار داده ایم. استفاده بکنید از اون چه که در زمین مایه معیشت و روزی برای شما قرار داده ایم و بدانید که اینها همه کارهای حساب شده است، تصادفی و اتفاقی نیست. به موجب یه علل اتفاقی قضایا به اینجا رسیده باشد، افکار مادی یه امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که خورشید از زمین، از خورشید جدا شد، بعدم یه امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که حیات در روی زمین پیدا شد، بعدم هی امر تصادفی دیگر، امر اتفاقی دیگر، امر تصادفی دیگر و اتفاقی دیگر. حالا بالاخره این مجموع تصادفات اتفاقات نتیجه این شده که حالا ما مواجه شدیم با یه سلسله چیزها، این درخت ها، این میوه ها، این از کنم که مایه مثلا روزی های دیگر، این کشت ها، گندم ها، جو ها، خرما ها، امثال این ها هم بعضی. حالا اگر ما مثلا به صورت یه موجود خلق شدیم، دارای دندان هستیم، دارای معده هستیم، دارای چی هستیم، و اگر مالا اتفاقا این میوه ها با ذائقه ما جور در میاد و اگر این سایر مواد زمین جور در میاد، همه یه سلسله تصادف ها. یک نفر موحد که میگوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، به نظر شما اینها تصادف به یک کار حساب نشده میاد؟ از نظر شما جدا شدن زمین از خورشید یک امر تصادفی و اتفاقی، ولی اینها از نظر خالق کل، همونی که در چشم شما یک امر تصادفی و اتفاقی، هیچ گونه تصادف و اتفاقی، غایت و هدف و غرض و یعنی اشیاء حرکت می کنند به سوی یک پس اصل مقصد آیه این است که اون چه پیش آمده است به تدبیر اون پیش آمده است که بیده الموت. چون اول بحث روی این قضیه بود، تبارک الذی بیده الموت و هو علی کل شیء قدیر. و او اینا را خلق کرده است، چه شما هم در روی زمین از همین نعمت ها استفاده بکنید. اما بدانید که پایان کار این یک منزل است برای شما، یک مدرسه است برای شما، یک جایگاه آزمون لیبلوکم ایکم احسن و عملا و الیه النشور. پس با توجه به این که به سوی او نشر و به سوی او حشر هست و به سوی او بازگشت هست، پس برنامه باید بر این اساس تنظیم بشه. وقت یه نهو مسئله ایکم احسن و عملا. نکته ای که بعد علمای عصر جدید از این آیه استفاده کردن این است، میگن آقا چرا قرآن زمین را تشبیه کرده به زلول، به حیوان رام، و بعدم میگوید روی شانه های این حیوان حرکت بکنی؟ از نظر خودم معنی زلول در اینجا این بود که رام است به معنی این که ساکن است، یعنی خدا زمین را رام برای زلول قرار داد، ناچار بودن اینجور بگوین با هیئت قدیر. دیگه معناش این است که خدا زمین را برای شما ساکن قرار داد. در این سوال باقی موند، واقع تشبیه کردن زمین به یک امر ساکن و آرام دیگه چیز دیگری نبود که بیان به شطور رام تشبیه بکنن و به شطور راهوار تشبیه بکنن. این که تشبیه خدا که این زمین را برای شما یک مرکز سائر در حال حرکت قرار داد، مرام و همبار مثل قطار اگه بخواییم بگیم، البته در مقایسه و مرکوب های دیگر خودمون میگیم، در حالی که داره حرکت میکنن شما توش حرکت میکنیم، یا هواپیما در یک شرایط خاصی وقتی به روی خط افقی حرکت میکنن انسان حس نمیکنه که اصلا حرکت میکنن، شما ببینید میشید روی او هر توی او حرکت میکنید در حالی که اونم حرکت خودش داره انجام میده. گفتنی اشاره به حرکت زمین. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْعَارَوْا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ اَمْأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فستعلمون كيف نذير. بعضی ها خیال میکنن که وضع موجود در جهان در طبیعت یک وضع 100% مکانیکی و 100% ریاضی است، یعنی یک امری است که خلاف اون که الان وجود دارد ممکن نیست و محال است. همینجوری که 5 تا 25 تا این دیگه فرض این که 5 تا 26 تا باشد فرض یک امر محال است، یا 24 تا باشد فرض یک امر محال. ولی این فلسفه یک فلسفه به اصطلاح مردودی هست. نه، عوامل مکانیکی در جهان حکم فرما هست، ولی عوامل دیگری هم بر جهان حکومت می کنند. مثل این است که در بدن ما اون جور عواملی که با فرمول ریاضی حکم فرما هست وجود داره، مثلا قوه ثقل، قوه جاذبه. این قوه جاذبه یه قوه است که طرز عملش نظیر طرز عملی امور ریاضی است.
ما مثلا حجم بدنمون اگر فلان مقدار اگر باشد، فاصلمون تا مرکز زمین چقدر باشد، حتما ما یک ثقل معینی داریم، سنگینی معینی داریم که از اون حد نه یه ذره بیشتر از نه یه ذره. از نظر اقتضای قوه جاذبه زمین ما اگر این بالا اگر باشیم، روی سقف اگر باشیم، پامون رو بذاریم کنار پشت بام فوراً میره. و اگر در عالم قانونی غیر از این قانون نمی بود همین بود، ولی عوامل دیگری هم غیر از این عوامل وجود داره. ساده ترش قوانین حیات هست. قوانین حیات را گاهی می‌خواستن بر همین اساسهای مکانیکی توجیه کنن، ولی قابل توجیه نیست. یعنی مثلا بر همین موجودات که محکوم این قوانین هستن، همین قدر که نیروی حیات بر اینها مسلط شد، نیروی حیات حکومت میکند بر اینها. او سر جای خودش خاصیتش درست اون تخلف نشده است. یعنی یک نیروی فوق نیرو هست. مثلا همین شیء سنگین که در اینجا باید وجود داشته باشد، یک نهال وقتی که شما به زمین میکنید، بعد میبینید چطور ماده غذایی سنگین که به طبع خودش سنگین است، چطور این ریشه های ظریف از اینجا میکشن تا سر درخت میبرد بالا. چون یک قوه دیگر و یک نیروی دیگر حاکم است. داستان معروفی است از ابو سعید ابوخیر و ابو علی سینا. داستان معروفی است. ابو سعید ابوخیر عارف معروفی است، دیگر عرفای خیلی مهم است و در نیشابور بود. ابو علی سینا در ماوراء النهر بود، در بلخ و بخارا و اونجا بود. بعد جریانی است که محمود غزنوی میخواد چند نفر رو میخواد از امیر سامانی که بفرسته به دربار او. او دربار خودش غنی میکرد از دانشمندان، فلاسفه، شعرا، اصحابه. و فرستاد که این چند نفر بفرستید. اینها قبل از اون که رسمن اعلام بشود از این قضیه خبردار شدن. بعضی هاشون خستخون میدید مثل ابو ریحان و یکی دو نفر دیگه. یکی دو نفر دیگه فرار کردن، حاضر نشدن برم. یکیش بو علی سینا بود، فرار کردن. فرار کرد آمد به این طرف ها و تا گرگان اونجا ها رفت و بعد رفت همدان که از قلم رو محمود خودش خارج بکنن. در سر راهش آمد به نیشابور. در نیشابور با ابو سعید ابوخیر معروف است و نوشتن در کتابات این است. سه شبانه روز با یک دیگر ملاقات داشتن و خلوت داشتن و بیرون نمی آمدن مگر برای نماز و برای تکبیر و برای صحبت های بینشون شده. یه وقت میگن این دو نفر با یک دیگر با هم در حمام بودن. ابو سعید برای این که بخواست نشون بده به ابو علی ارزش عرفان رو در مقابل ارزش فلسفه، حالا داستان راست بگیرید یا چیز، من کالا در من نتیجه گیری که میخوام بکنم، اون تاس حمام رو فرض کرد به بالا و بعد نگرش بزنید معلق میدهش. ابو علی گفت شما فلسفه میگید که جسم صغیر اگر در بالا باشد لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. همین خصلت ریاضی، یعنی لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. چرا این نمیفتد؟ این قانون شما فلسفه نه است. و این گفت که نه، این قانون ما فلسفه نقض نمی شود. قانون فلسفه این است که طبیعت حکمش این است که به طبع خودش اقتضا دارد بیاد پایین، مگر اینکه قاصر بیاد مانع او بشود. اینجا اراده یک اراده قوی است که مانع آمدن اوست. الان هم او میخواد بیاد به طبع خودش، ولی یک اراده قوی مانع از که نمیشه. حالا من به داستان کار ندارم. قرارم این جهت است که کار عالم و طبیعت عالم چنین است. آیا این عالم با همین نظام ریاضی که دارد و همین زمین با وضعی که دارد یک امر جبری به لای تخلف هست؟ یا یک قدرت های ما فوق حاکمی هست؟ اگر خدا بخواهد اون قدرت حاکم بر همه اشیاء، تو گفتیم تبارک الذی بیده الملک تمام همه امور در خدا خدا اگر بخواهد در آنی همین زمین را فرمان بدهد، فرمان میدهد، دهن باز میکند، همه را یک بخواهد. آیا اون کس که در آسمان است شما اطمینان دارید؟ در خودتون به 100% امن دارید؟ یه امن معنیش اینه یقین دارید و این را لایتخلف میدونید، جبری به اصطلاح میداری؟ نخواهد کرد یا نمیتواند بکن. صحبت نمیتواند نیست، همه چیز به مشیت و اراده او. اگر مشیت و اراده اش تعلق بگیرد، همین زمین، همین شطر رام راهوار یک مرتبه حلقش رو باز میکند، شماره یک جا میبرد. همین حیوان رام یه دفعه شروع میکنه به تکون خوردن، همون تکون خوردن مثل یه حیوان که شروع میکنه به خود جفتر که انداختن به تکون خوردن، انسان پرد میکنه از روی خودش، شروع میکنه به تکون خوردن، دهن باز میکنه، یا الله شما را در داخل خودش شروع میکنه. در این که مقصود از منس سمایی، آیا مقصود خدا؟ یک تعبیر اردو و عامیانه، یعنی تعبیر بر اساس تعبیر رو میگیم خدای بالاتر، خدای در آسمان. و حال اون که عرش الهی احاطه بر آسمان ها دارد، تا چه برسد به ذات الهی؟ یا مقصود هم یعنی مأموران الهی، چون ملائکه در قبلا گفتیم که از قرآن استفاده می شود که موجودی هست به نام آسمان، ولو این که مفروغ تمام این کارات باشد، و ملائکه الهی نوع تعلق و رابطه و ارتباطی با اونجا دارن. یعنی آیا شما اطمینان داری مأمور الهی یا مأموران الهی که در اونجا هستن، اگر بخواهند به امر خدا زمین رو خصب بکنن نکنن؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض. اطمینان دارید، یقین دارید. این یقین غیر از این که برای بشر حاصل میشه، مگه به صورت یه امر ریاضی باشد؟ این غیر از این محال اشتباه میکنید. اینجوری امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، که الهی تموم یه دفعه بیرن زمین دهن باز کرد، یعنی داره به خود می لرزد و به خود می لرزد. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. آیا اطمینان دارید اون که در آسمان است بر شما سنگ ریزه بفرستد، همونی که بر قوم لوط فرستاد؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، همه برای این هم یعنی میخواد بید که خدای متعال کیفر اعمال را در دنیای دیگر قرار دارد، و اگر بخواهد در همین دنیا شما امت آخر الزمان را هم کیفر بکند، همین جوری که بعضی امتهای دیگر کرد میکنند. و فستعلمون کیف نذیره، اون وقت میفهمید که انذار من نذیر گفتن اینجا من انذارت من معنی مونده. اون وقت خواهید دانید که انذار من چگونه هست، اعلام خطر من شدونه. خب در اینجا این آیات ما پایان میابند.
خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسم الله العظیم الاعظم الاجل الاکرم. یا الله.